خدمات ارزشمندی رو به یادگار گذاشتن. از جمله اینکه یکی از مؤسسان جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی بود و در مجالس چهارم و پنجم به عنوان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی حضور داشت. روحشون شاد و یادشون گرامی. این مقدمه بود برای مستند پنجره که تقدیمتون میشه و با شخصیت این مبارز و این سید آزادگان انشاءالله در برنامه مستند پنجره بیشتر آشنا خواهیم شد.
پنجره.
هنوز چند ماهی از جنگ تحمیلی سپری نشده بود که تقدیر چنین رقم خورد تا به اسارت نیروهای بعثی عراق درآید و در طول 8 سال دفاع مقدس در اردوگاه‌های عراقی با تیغ زبان به مصاف دشمنان برخیزد و روشنی بخش جمع اسیرانی باشد که به مرور زمان بر تعداد آنها افزوده می شد.
به دنبال اتفاقاتی که در اردوگاه‌های عراقی در ایران افتاده بود، شورش کرده بودند، از همه اردوگاه ها 20 نفر، 15 نفر، 10 نفر به عنوان رهبران یا شلوغکاران اسرای ایرانی جمع کردند و بردن اردوگاه تکریت.
آقای احدی همرزم حجت الاسلام سید علی اکبر ابو ترابی
که خب حالا بنده هم توفیق این رو داشتم که در این ماجرا خدمت حاجی آقای ابو ترابی رحمت الله علیه بودن. اون اردوگاه کسانی بودند که مثلا فرمانده اردوگاه فردی بود به نام سروان جمال که بعدها اون خودش گفت من 9 بار تو جبهه های ایران ترکش خوردم، 9 بار تیر و ترکش خورده بود. حالا شما حسابشو بکنید ببینید که این آقای سروان جمال چقدر بایستی نسبت به ایرانی ها کینه و حقد داشته باشه. سربازهایی هم که کنار او بودن، برای او جمع شده بودن، به اصطلاح در خدمت او بودن، همه از همین قماش بودن، عمدتاً کینه‌ای توجیه شده که باید اینا تنبیه بشن. ما رو طوری اونجا کتک زدن که به قول خودشون اسم اون روز رو، اسم اون ورود رو گذاشته بودن یوم القیامه. سردسته این کتک ها و تنبیهات شدید همین آقای سروان جمال بود و فرد دیگری به نام کاظم عبدالامیر مظهر. کاظم عبدالامیر اهل حله بود، شیعه بود، ولی وقتی که قرار هست یک شیعه رو بیارن داخل پادگان های اسرای ایرانی، علل قاعده باید انقدر تحریک شده باشه، انقدر توجیه شده باشه که بتونه به عنوان یک شیعه اسیر ایرانی رو بزنه و تحت تأثیر یا زهرا یا علی یا الله اسرا قرار نگیره. فراموش نمی کنم اولین کسی که دست بلند کرد روی حاج آقای ابو ترابی رحمت الله علیه همین آقای کاظم عبدالامیر اهل حله و شیعه بود. تقریبا بعد از 20 روز آقای سروان جمال فرمانده اردوگاه کاملا تحت تاثیر رفتار حاج آقای ابو ترابی قرار گرفت.
مبنای برخورد مرحوم حجت الاسلام سید علی اکبر ابو ترابی با همه، برخورد محبت آمیز همراه با اخلاق و رفتار حکیمانه بود.
حاج آقای ابو ترابی اهل ورزش بود، خوب ورزش میکرد، در ورزش‌های مختلف هم تقریبا وارد بود، فوتبال بازی میکرد، والیبال بازی میکرد. یکی از بازی‌هایی که خیلی خوب بازی میکرد پینگ پونگ بود.
آقای علی دوست همرزم حجت الاسلام ابو ترابی،
افسر عراقی، از حاج آقا خواست که با هم پینگ پونگ بازی کنند. حاج آقا هم قبول کرد، چند نفری هم کنار میز واستاده بودن و داشتن تشویق میکردن. شروع کردن بازی کردن. خب بازی پینگ پونگ 3 مرحله‌ایه، 3 تا 21 امتیازی. در مرحله اول حاج آقا با 21 امتیاز با چند اختلاف افسر عراقی بردن. بچه هم داشتن تشویق میکردن. حاج آقا در مرحله بعدی پا به پای افسر عراقی اومدند، 1-2 امتیاز مونده بود با آخر، بازی رو شل کردند، افسر عراقی مرحله دومو برد. مرحله سوم هم همین جوری شد. پا به پا اومدند، با یکی دو تا امتیاز بالاتر افسر عراقی از هزاغا برد. بعد که افسر عراقی هزاغا را برد، متوجه شد، گفت که ابو ترابی ممنونم که نخواستی من پیش اسرا و سربازای خودمون شکست بخورم. از هزاغا تشکر کرد به خاطر همین که هزاغا بازی و طوری مدیریت کردن که برنده افسر عراقی شد.
برخورد عراقی ها با مرحوم ابو ترابی در ظاهر به عنوان اسیر بود، ولی در باطن قلبن دوستش داشتن.
یکی از بچه های حافظ قرآن تعریف میکرد، میگفت که روزای جمعه حاضر ده بشین بود، عصر پنجشنبه، یکی از این بچه های حافظ قرآن میرفت و باغچه دعای کمیل برای حاضر میخوند، صبح جمعه یکی دیگه میرفت دعای ندبه را براش میخوند. دو تایی میشستن دعای کمیل یا دعای ندبه تو باغچه میخوندن. اون کسی که باش دعای ندبه میخوند تعریف میکرد، میگفت که من داشتم دعا میخوندم و حاج آقا هم با پهنای صورت اشک میریخت. یه دفعه یکی از سربازان عراقی به نام صالح که سرباز مرموز و بدجنسی هم بود اومد بالا سر ما، دید که حاج آقا هم طوری داره اشک میریز و گریه میکنه. به عربی گفت که خوش گردید اتکم، نشست خوبی دارید. حاج آقا یه نگاهی بهش کرد، یه تبسمی کرد، سرباز عراقی هم یه مکسی کنار ما کرد، بعد راهشو گرفت و رفت. گفت که ادامه بدید کارتون. بعد بدون عکس العمل از کنار حاج آقا رفت و من دعا را خوندم.
مرحوم حجت الاسلام ابو ترابی با تأکید بر سنت و سیره پیشوایان معصوم علیهم السلام به مدیریت می پرداخت و چون با تمام وجودش با همه برخورد و رفتار انسانی داشت، خداوند مهرش را به دل انسانها می افکند و همه شیفته او می شدند.
حاج آقای ابو ترابی وقتی که به اصطلاح عراقی ها احضارش می کردن حتی برای تنبیه، اما نحوه برخورد و رفتار حاج آقای ابو ترابی به طوری می شد که اونها به آقای ابو ترابی احترام می داشتن. سروان خمیس رو دیده بودم، سرگرد محمد تو اردوگاه موسل 3 و موسل 4 رو دیده بودم، سرگرد مشرف رو تو الانبار دیده بودم و هر جا که حاج آقای ابو ترابی رفت اول تنبیه و بعد مورد احترام بود. آقای ابو ترابی به اصطلاح به قول حاج آقای قرائتی میگفت من نمیدونم حاج آقای ابو ترابی چی داشت که ما با هم طلبگیمون رو شروع کردیم، اون انقدر روی ایرانی و عراقی اثرگذار بود. و من به ایشون این جواب رو دادم که حاج آقای ابو ترابی خالص بود.
در اردوگاهی که بحران عمومی در آن به وجود آمده بود و عراقی ها از حل آن ناتوان شده بودند و به نظر می رسید تنها راه باقی مانده سرکوب شدید اسراست، وجود حجت الاسلام ابو ترابی موجب تغییرات اساسی در تصمیمات و حل مشکلات می گردید.
سال 60-61 در اردوگاه موسیل یک اعتصابی رخ داد به نام اعتصاب بلوک زنی. این اعتصاب 4 ماه طول کشید. عراقی‌ها از اسرا می‌خواستن بلوک بزنن، اسرا هم زیر بار نمی‌رفتن چون می‌گفتن که ما برای دشمن کار نمی‌کنیم. 4 ماه طول کشید. درها را بسته بودن، روزانه 10 دقیقه دروا می‌کردند. بچه‌های دشتی می‌رفتن و برمی‌گشتن. این رفت برگشت هم توأم با شکنجه بود، با کتک، با کابل و شلاق بود. بعد از عملیات فتح المبین 150 اسیر از اردوگاه الانبار آوردن موسل 1. در بین این 150 نفر آقای ابو ترابی هم بود. آقای ابو ترابی هم وقتی اومد درهای اتاقهای ما بسته بود، ولی ایشون از پشت پنجره می اومد با بچه ها صحبت می کردند. بعد چند روزی هیئت صلیب سرخ اومد تو اردوگاه، بعد به خاطر هیئت صلیب سرخ درها را باز کردن. 3 روز درها باز بود. تو این 3 روز آقای ابو ترابی می اومد تو اتاق با ما صحبت میکرد، با بچه ها صحبت میکرد که به نحوی میخواست به اعتصاب پایان بده. بعد 3 روز صلیب رفت. صلیب که رفت، صلیب از اردوگاه قبلی آقای ابو ترابی را میشناخت. رفته بود با عراقی ها جلسه گذاشته بود، به عراقی گفته بود تنها کسی که میتونه این مشکل اعتصاب حل کنه سید علی اکبر ابوترابی اسیری که تازه وارد این اردوگاه شده. همون روز فرمانده اردوگاه فرستاده بود دنبال آقای ابوترابی، شونو خواسته بود، بعد گفته بود که صلیب به ما گفته شما این مشکلی میتونید حل کنید، 4 ماه ما با اینها درگیریم، اینها اعتصاب کردند و کار نمی کنند، ما هم اذیت آزارشون میکنیم، کمک کنید این مشکل حل بشه. آیا ابوترابی فرموده بودن که شما دره را بستید، اینا را انداختید تا آسایشگاه، ما چطور با اینا صحبت کنیم؟ اگر میخواید این مشکل حل بشه دره را باز کنید تا من برم بتونم باشون صحبت کنم. سرهنگر آقا گفته بود 3 روز بهتون مهلت میدم، دره را باز میکنم باشون صحبت کنید. 3 روز دره را باز کردند. آقای ابوترابی تو این 3 روز صبح و بعد از ظهر میومد تو اتاق ما با این بچه هایی که دستندرکار بودن، زینفوس بودن، صحبت میکرد تا موقع آمار. بالاخره بعد 3 روز بچه ها را راضی کرد که اعتصاب رو بشکنند و اعتصاب 4 ماهه شکسته شد.
حجت الاسلام ابوترابی با شکنجهگران بعثی با کرامت و اخلاق نیکو برخورد میکرد، تا حدی که با این اخلاق توانست تعدادی از آنها را تحت تأثیر قرار دهد و متحول کند.
آیا ابوترابی را در اردیبهشت ماه سال 63 با 50 نفر آوردن داخل اردوگاه. همون روز عصرش سربازان عراقی به همراه یکی از درجه‌داران و افسران رفتن داخل اتاق، همه 50 نفر را سخت شکنجه کردند و بعد که همه را دست جمعی زدند گفت حالا بیا همه برن کنار یه گوشه بشینن. همه که رفتن یه گوشه نشستن گفت من ابوترابی، کدام یک از شما ابوترابی هستید؟ حضرت دست شاورد بالا، گفت خب حالا پاشو بیا وسط. آیا ابوترابی اومد وسط نشست. حالا سربازان و درزدران عراقی که با کابل و شلنگ و نمیدونم چوب دستشون بود همه ریختن سر حضرت، بنا کردن زدن. بعد که زدن به حضرت گفتن که به امام جسارت کن و حاجاها به امام جسارت نکرد. بعد همینطوری که داشتن می زدند زبان حاجاها باز شد، بنا کرد به یازهرا گفتن. اما یازهرا گفتن هم باعث نشد که دست از حاجاها بردارند. حاجاها همینطوری که افتاده بود رو زمین، یکی از سربازا پرید بالا با 2 تا پا زد تو سینه حاجاها. ماشین ریش تراشی که تو زیب حاجاها بود سینه حاجاها رو برید، خون فواره زد. بعد عراقی ها وقتی این صحنه را دیدند دیگه دست از زدن حاجاها برداشتند. حاجاها را بردن بهداری، 10-15 روز تو بهداری بود تا اینکه زخم ها خوب شد فرستادنش آسایشگاه. یه شخصی را که اینقدر زده بودند و مجروح شده بود وقتی فرستادنش آسایشگاه، چند روز بعد سرهنگ عراقی اومد حاجاها را از میان صف بلند کرد، گفت که میخواییم تو را بذاریم میشه ارشد و اردوگاه. حالا ببینید بعد به ورود اونطوری زدن لطپارش کردن تو بهداری بستری شده، حالا شاید یه ماه بعد این قضیه برخوردهای حاجاها، رفتار حاجاها باعث شد که اومدند اون کسی که قبلا ارشد اردوگاه بود ایشون از ارشدی انداختند و حاجاها را گذاشتن ارشد اردوگاه.
حجت الاسلام ابوترابی آنچنان با عراقی ها رفتار تعاملی خوبی داشت که افسران، درجه داران و سربازان عراقی گویی با برادرشان که دلسوزشان است سخن میگویند.
آقای کاظم عبدالامیر مظهر که اولین کسی بود که حاجاهای ابوترابی رو همیشه میزد، بعد از مدتی حاجاهای ابوترابی رو صدا میکنه و میگه که
آقای احدی همرزم حجت الاسلام ابوترابی،
تو سیدی؟ میگه بله من سیدم. میگه که من بچه دار نمیشم، برام دعا کن. حاجاهای ابوترابی هم واقعا دستان جادویی داشت اصلا. وقتی که این دستای کوچکش رو میگرفت دست کسی رو، طرف هیچ مقاومتی نمیکرد. دست این آقای کاظم عبدالامیر رو میگیره، میگه آقا جون من برات دعا میکنم که انشالله به حق پنجتن خداوند به تو فرزند صالحی بده. ایشون رفته بود که مرخصی، یه چیزی مادرش بهش داده بود که این رو ببر بده به اسرا، بده به همون آقای ابوترابی که تو گفتی. دقیقا یادم نیست، شکری بود چی بود، تبرک کربلا اوورد و داد به حاجی ابوترابی، و حاجی ابوترابی هم این رو داد به بچه های آشپزخونه و بچه های آشپزخونه این رو به اصطلاح ریختن تو غذای همه به عنوان تبرکی.
حجت الاسلام ابوترابی در اسارت چون شیر میقرید و مقاومت میکرد و در مقابل فشارهای دشمن سر تسلیم فرود نمی آورد.
یه تاتری داشتن تا آسایشگاه بازی میکردند، یه سرودی خونده شد با صدای بلند، عراقی ها به صدای سرود اومدن داخل، متوجه برنامه شدند، در آسایشگاه بستند و 9 نفر از آسایشگاه برداشتن بردن سلول انفرادی.
آقای علی دوست همرزم حجت الاسلام ابوترابی.
این زمان درست مصادف شده بود با حمله اسرائیل به جنوب لبنان. 9 نفر برداشتن بردن انداختن توی سلول 3x4، هوا گرم، سلول کوچک، وضع بسیار سختی بود. یه شب دو شب ما اونجا بودیم. آقای ابوترابی در محوطه اردوگاه سرهنگ عراقی میبینه، سلام علیک میکنند، احوال پرسی میکنند، میگه ها ابوترابی خواسته ای دارید، چیزی میخواد؟ آقای ابوترابی میگه که تو اتاق 4 بچه های ما یه برنامه برای شهدای لبنان گرفته بودند، سربازای شما اومدن متوجه این قضیه شدن و تعدادی از اسرا را بردن انداختن تو سلول تو این هوای گرم، شما لطف کنید در باز کنید اینها را از سلول آزادشون کنید، ما فکر میکردیم که شما به لبنان و شهدای لبنان احترام قائلید. فرمانده عراقی میگه که ببخشید ما ندونستیم این برنامه برای شهدای لبنانه. میگه باش امروز میگم که در سلول باز کنن اینها را بفرستند بیاد داخل آسایشگاه. همون روز بعد از اینکه آمار گرفتم بچه‌ها رفتن داخل، اومدن در سلول‌ها رو باز کردم و ما از سلول اومدیم بیرون.
مرحوم ابوترابی با تمام وجود مخلصانه و برای رضای خدا عمل می‌کرد.
موقعی که آقای ابوترابی همون تو اردوگاه مسل بزرگه شکنجه کرده بودن، تو بهداری بستری بود. یه روز گفتن که سرگرد خمیس میخواد بیاد از بهداری بازدید کنه. سرگرد خمیس حاج آقا را از اردوگاه 3 میشناخت و رابطه خوبی داشتن. حاج آقا خدا بیامرز تمام بدنش کبود بود، میگفت خواستم یه نحوی این سرگرده جای کابلهای تو بدن منو یه بخششو ببینه. آستینام زدم بالا به بهانه وضو گرفتن، این دستام کابل زده بودن سیاه شده بود. میگفت این خمیس اومد، همراه خمیس همون درجه داری که دستور شکنجه داده بود اونم اومد، اومد و حال ما را پرسید و احوال پرسی کردیم، گفت چجوری اینا، بعد نگاه کرد به دست من، اینا گفت چی شده، اینا چرا کبوده، گفتم چیزی نیست، گفت نه چی شده، اون در ازدار عراقی نگاه کرد به من، اونی که دستور شکنجه داده بود، من سکوت کردم، اون در ازدار برگشت گفت که ابوترابی خورده زمین، دستش سیاه شده، این سیاهی مال اینه که خورده زمین. من هم تایید کردم حرف اون شکنجه گرارو، گفتم بله افتادم زمین و اونجا سیاه شده. نه دیگه رفت، خمیس رفت، اون در ازدار هم رفت، ولی بعدش اون درزدار دیگه وقتی دید حاج آقا پیش فرماندهش نگفت که ایشون حاج آقا را شکنجه کرده، کلی رفتار و کردارش نسبت به حاج آقا و اسرا تغییر کرد.
به عنوان آخرین خاطره که بنده این خاطره رو از یک آزاده شنیدم، علی آقا از اهالی جنوب،
حجت الاسلام سید علی اکبر ابوترابی،
یک روز اینو به عنوان خلافکار آوردن وسط اردوگاه، زیر کتک با شلاق کوبیدن، سیاهش کردن، بعد آب ریختن سرش توی خاک تو زمین قلتوندن، بعد فرستادنش توی حموم با آب سرد بدنش بشوره. میگفت تمام نگرانی من این بود نکنه قصد نکرده منو بفرستن تو زندان. میگفت وقتی منو هول دادن زیر دوش آب سرد با شلاق می زدن خوشحال بودم، می گفتم به قصد سر و گردن، به قصد سمت راست، اینا دیدن هرچی می زنن من از زیر دوش صاف واسدم، هیچ اصراری به اومدن بیرون از زیر دوش ندارم، کشیدن منو بیرون، دیدم نصف قوس از طرف چپم باقی مونده، از زیر دست اینا فرار کردم، دو مرتبه رفتم زیر دوش، بقیه قسلم و زیر کتک تموم کردم.
زمان همه چیز را از بین میبرد، اما برخی از انسانها هستند که به جنگ با زمان میروند و جاودانگی پیدا میکنند. روحش شاد و یادش گرامی.
صدای ماندگار، جلوه از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ببخشید، اجازه است بیرو در وایسی سوال بپرسم؟ همین شمایی که فریادت از موبایل و اعتیاد به اون بلنده، چند تا بازی روی گوشیت داری تا تو صف نونوایی، توی تاکسی، حتی تو جلسه‌های اداری، حتی توی رخت خواب باهاش سرگرم بشی؟ اجازه بدید خودم میگم. میخواید بگید بعضی از این بازی‌ها مفیده؟ مثلا همین بازی با کلمات که از حروف به هم ریخته کلمات معنیدار درست میکنید. باشه، اصلا به من چه؟ مگه من کارشناس بازی‌های دیجیتالم؟ فقط میدونم بازی با کلمات برای من و شما سرگرمیه، برای بعضیا خوب نونی داره. کیا؟ اونایی که به جنگ بین خودشون 8-9 کشور میگن جنگ جهانی، همونایی که اسم بیوندوباری رو میذارن آزادی، همونایی که اسم داعش رو میذارن معترض، به حاج قاسم سلیمانی میگن تروریست. بازی با کلماته ولی خوب نونی داره. همین واژه ترور، این واژه امروز قابلیت هر استفاده و سوء استفاده ای رو داره. میشه باش دوکون وا کرد، باش اسم در کرد، مثل همین خانم علی نجات که البته دوکونش نگرفت.
خانم علی نژاد خوش آمد میگم به شما و سپاس که دعوت ما رو پذیرفتید. اصلا تعریف کنید برای ما که چی شد، چه جزئیاتی دارید از این اتفاق؟
واقعیتش اینه که ترسناک هست، به شدت شوک آور هست.
بعضی هم با هر کی مشکل دارن واژه تروریست رو بهش سنجاق میکنن و ادامه ماجرا. دقیقا مثل کاری که با دیپلمات نجیبمون آقای اسدالله اسدی کردن سال 97، همزمان با حضور رئیس جمهور وقت کشورمون توی اروپا، اتریش و آلمان و فرانسه و بلژیک برای نشون دادن عمق ارادتشون به ایران، به توصیه رژیم صهیونیستی آقای اسدی رو دستگیر کردن و بدون سند و مدرک 20 سال برای زندان بریدن. غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر:
طبق اصول حقوق بین الملل و کنوانسیون 1961 ناظر بر روابط دیپلماتیک، هم حکم بازداشتی که دولت بلژیک صادر کرد و هم دستگیری ایشون در آلمان و هم لغو مسئولیت دیپلماتیک ایشون توسط دولت اتریش، تمامی اینها خلاف ضوابط و اصول حقوقی و بین المللی هست.
همون موقع دولت بلژیک تضمین کرده بود که آقای اسدی به هیچ وجه با هیچ کسی مبادله نمیشه.
دولت بلژیک اعلام کرد که اصلا چنین مسئله‌ای مورد مذاکره نیست و آقای اسدی آزاد نخواهد شد.
بشنو ولی باور نکن. وقتی تدبیر دولت و خواسته مردم از شعار و سخنرانی به عمل تبدیل بشه، نتیجه میشه این که همین چند روز پیش توی یکی از روزای بابرکت دهه کرامت خبر خوبی رسید.
آقای اسدالله اسدی، دیپلمات زندانی کشورمان در بلژیک، سرانجام پس از تحمل 5 سال زندان امروز آزاد شد.
با این اتفاق هرچی مردم ایران شاد شدن، بعضی ها سوختن. یعنی سوختن و
توافق شرم‌آور بود برای دولت بلژیک
و متاسفانه تا اینجا پیش رفتن که گستاخانه این استرداد رو انجام دادن.
پیروزی بزرگی است برای جمهوری اسلامی تو نیست و پوزخندی به تمام این تلاش‌های چند ماه گذشته.
مسئله حقوق بشر و دموکراسی رو در نقطه مقابل منافع دولت‌ها قرار میده.
آه خوب شد گفتی. حقوق بشرم یکی دیگه از نمونه‌های بازی با کلماته، نمونه‌ای که کاربرای فضای مجازی بعد از آزادی آقای اسدی خوب بهش دقت کردن.
تغییر چهره و سپیدی محاسنش همه نشان از شکنجه‌های سخت در زندان‌های مدعیان حقوق بشر است.
100 روزش در زندان بیماران اعصاب، 28 روزش در بونکر آب به صورت اوریان، 90 روزش در سلول انفرادی بدون پنجره.
آره، حقوق بشر برای اروپایی ها خیلی مهمه، یعنی شما خونشون رو بریز، جونشون رو بگیر، ولی حقوق بشرشون رو خط خطی نکن. فقط آقای بلژیک ببخشید چند تا سوال. اول، میشه اون سند و مدرکی که مبنای زندانی شدن 5 ساله آقای اسدی بود ما هم ببینیم؟ بالاخره بدونیم با کیا شدیم 80 میلیون. دوم، مگه شکنجه وحشیانه زندانیا تو همون قرون وسطای شما دفن نشد؟ پس چرا عکس آقای اسدی قبل و بعد این ماجرا اینقدر با هم فرق داره؟ سوم، ماجرای حبس ایشون توی زندان بیماران اعصاب و بونکر آب و سلول انفرادی بدون پنجره چیه؟ خب سوال دیگه. بله عزیزان، دوست و دشمن گفتن بازگشت آقای اسدی یه پیروزی دیگه برای دولت سرافراز و ملت سربلند ایرانه. این روزا که کاممون به ولادت آقا امام هشتم شیرینه، دلتون به این پیروزی شاد.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان. مرد و زن پیر و جوان، یک صدا یک صدا، یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.
162. نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
چرا پیامبر بعد از فتح مکه همه را بخشیدند؟
چطور میتونم در ارتباط با صلح امام حسن اطلاعات بیشتری داشته باشم؟
یک کتابی مطالعه کنیم که با تاریخ اسلام بیشتر آشنا بشیم.
چی شد که امام حسن علیه السلام از مکه به طرف کعبه حرکت کردن؟
پرسوجو.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف سلام، صبح زیبای جمعتون به خیر و شادی. خوشحالیم که با پرسوجوی تاریخی همراهتونیم. میدونید که پرسمان تاریخی مأموریت داره تا به پرسش ها و شبهات تاریخی شما پاسخ بده. این برنامه علاوه بر استفاده از کارشناسان متخصص این حوزه، گنجینه بزرگی هم از پرسش های شما و پاسخ های مرحوم استاد پیشوایی در اختیار داره که همچنان مورد توجه شماست. در این حال اگه سوالی دارید از طریق شماره تماس 329-10551 و یا 2 با پیش شماره 025 با ما در میون بذارید و یا به سامانه پیامکی 30553 پیامک بزنید. اما امروز ساعت 16 قراره که به این پرسش ها پاسخ بدیم.
با عرض سلام و وقت بخیر خدمت استاد محترم، در بحث روزه خانی چه کتابی رو استاد معرفی میکنن؟ چه کتابایی رو بهشون رجوع کنیم؟ لطفا معرفی کنن، ممنون میشم ازتون.
سوال کردن که امام رضا علیه السلام چند سال در ایران موندن و آیا از ایرانیان یاران واقعی حضرت بودن؟ و اینکه گفته میشه روز زیارتی امام رضا علیه السلام یعنی چه؟
سلام عرض میکنم، یه سوال داشتم از برنامه‌تون. لطفا شغل‌های پیامبران و امامان ما بیشتر توضیح بفرمایید. حسین باقری از آمل.
مطمئن هستم که مادران ائمه انسان‌های بزرگی بودند که این افتخار مادری ائمه معصومین نصیبشون شده. ولی این سوال همیشه در ذهنم هست که چرا در فعالیت‌های اجتماعی نامی از این مادران ائمه نیست؟ آیا منعی وجود داشته؟ در مورد قابل اعتماد بودن تاریخ طبری سوال داشتن، این رو هم توضیح بفرمایید که مطلب کامل بشه.
خب برای این لحظه هم یک سوال با پاسخش رو براتون انتخاب کردیم که با هم گوش میکنیم.
استاد صادقی بزرگوار پرسیدن که در باب سفر حضرت معصومه سلام الله علیها دو گونه روایت مطرحه. بعضی از روایات میگن که حضرت معصومه بعد از شهادت امام رضا علیه السلام به قم رسیدن و برخی از روایات میگن حضرت معصوم سلام الله علیها قبل از شهادت امام رضا به دیدار حق شتافتن و از دنیا رفتن. کدوم اینها معتبر استاد؟ در خدمتون هستیم.
دومی معتبره، اولی رو نمیدونم شنونده عزیزمون از کجا